رهبر انقلاب حج امسال حج براءت از دشمن جنایتکار صهیونیستی و حامیانش باشد. اگر کمک آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قدرت و جرأت این رفتار وحشیانه با مردم مسلمان و زنان و کودکان را نداشت.
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به شهر رفح با بیش از 1 میلیون آواره با چراغ سبز آمریکا. همزمان اشغالگران کوچاندن اجباری 100 هزار فلسطینی از شرق رفح را آغاز کردند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی: ارتش در تدارک حمله زمینی به رفح است.
ادامه سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا. نفوذ صهیونیست‌ها در 50 دانشگاه آمریکا برای کمک به پلیس در ضرب و شتم دانشجویان و برهم زدن تجمع‌ها. 4 دانشگاه آمریکا از ترس گسترش اعتراض‌ها مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان را لغو کردند.
و صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای بیشتر مناطق نیمه غربی. تقویت بارش‌ها از امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان و کارگزاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام، ذکر پروردگار و وحدت و ارتباط مسلمانان را دو عنصر بسیار مهم معنوی و اجتماعی فریضه حج خواندند و با اشاره به حادثه عظیم غزه و جنایات رژیم خون‌آشام صهیونیستی گفتند: حج امسال در پرتو آیات قرآن کریم و یاد و نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام باید فراتر از هر سال حج براءت از این دشمن جنایتکار مسلمان و حامیان آن باشد. رهبر انقلاب اسلامی حج را در جنبه مادی و معنوی فریضه ای چند بعدی برشمردند و افزودند: در بعد درونی و باطنی، ذکر پروردگار به عنوان منشأ حقیقی زندگی و عزم و اراده و تصمیم گیری های فردی، اجتماعی و ملی نکته برجسته همه مراحل و مواقف حج است. ایشان در همین زمینه به زائران بیت الله تاکید کردند: در حج متوجه مواردی باشید که در هیچ جای دیگر نیست، مانند کعبه، مسجد الحرام و طواف و زیارت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وگرنه بازار و اجناس در همه جا وجود دارد. رهبر انقلاب نکته برجسته بعد اجتماعی حج را وحدت و ارتباط مسلمانان با یکدیگر برشمردند و گفتند: فلسفه دعوت الهی از همه مردم برای حضور در مکانی مشخص و در ایامی مشخص، آشنایی مسلمانان با یکدیگر و همفکری و تصمیم گیری مشترک است تا نتایج مبارک و عینی حج نصیب عالم اسلام و همه بشریت شود، که اکنون دنیای اسلام در زمینه تصمیم گیری مشترک خلأ بزرگی دارد. ایشان نادیده گرفتن تفاوت‌های ملیتی، مذهبی و قومی را مقدمه لازم وحدت دانستند و افزودند: اجتماع عظیم، یک دست و یک شکل پیروان همه مذاهب و فرق اسلامی از همه ملیت‌ها، نمود بارز وجهه سیاسی اجتماعی حج است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته ضرورت عبور از تفاوت‌ها و مسائل تفرقه انگیز مخصوص حج نیست و در آیات متعدد قرآن بر وحدت و همدلی مسلمانان تاکید شده است. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه فریضه حج باید مشهون از نام مبارک حضرت ابراهیم و تعالیم آن پیامبر بزرگ باشد، براءت از دشمنان دین خدا را از جمله تعالیم ارزشمند ابراهیمی خواندند و گفتند:
امسال حج ما حج براءت است، بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده. براءت البته از اوایل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته است، جاری شده است، باید هم بمانه و باشه، لیکن حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز، و یعنی توجه به اون مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد موند. اون چی که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخصهای مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت.
حضرت آیت الله خامنه ای افسودند بازتاب شگفت‌انگیز و بی‌سابقه فجایع غزه در جوامع غیر مسلمان و دانشگاه‌های آمریکا و بعضی کشورهای دیگر از نشانه‌های این تاریخ‌سازی و شاخص‌سازی است. ایشان در تبیین وظیفه امت اسلامی در قبال فجایع غزه در فرصت حج ابراهیمی به نمونه‌های متعدد قرآنی از سیره حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره کردند و گفتند ابراهیم علیه السلام جزء پیامبرانی است که دل رؤوف و بسیار مهربانی دارد، اما همین پیامبر الهی در مقابل دشمنان ظالم و ستیزگر به شدت اظهار براءت و به صراحت اعلام دشمنی می کند. رهبر انقلاب با اشاره به آیات قرآنی که دوستی با دشمنان ستمگر را هم کاملا نهی می کند افزودند:
و امروز کیه در دنیا با مسلمان ها دشمنی می کنه، ستیزگری می کنه، اونها رو می کشه، زنشون رو، مردشون رو، فرزندشون رو، اونها رو از خانه و دیارشون بیرون میکنه؟ او کیه؟ دشمن صهیونیست در قرآن روشندر از این توصیف بشه؟ فقط هم دشمن صهیونیست و واهرو علا اخراج کم، کسانی که کمک میکنن به او، کی کمک میکنه؟ اگر کمک آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قدرت داشت، جرأت داشت که اینجور وحشیانه با مردم مسلمان، با زن و مرد، با کودک در اون محیط محدود اینجور رفتار رو بکنه؟ نمیشود، نمیشه با اینها، با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمیشه با اونها با ملایمت رفتار کرد، چه اونی که مباشر قتل است، چه اونی که معاون قتل است، پشتیبان قتل است، چه اونی که خانه رو ویران میکنه، چه اونی که از ویران کننده خانه پشتیبانی میکنه.
ایشان با توجه به شرایط کنونی جهان اسلام رویکرد ابراهیمی به حج، یعنی براءت آشکار در مقابل دشمنان را ضروری تر از همیشه خواندند و گفتند بر این اساس حجاج ایرانی و غیر ایرانی باید بتوانند منطق قرآنی در پشتیبانی از ملت فلسطین را به همه دنیای اسلام منتقل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند البته جمهوری اسلامی منتظر دیگران نمانده و نمیماند، اما اگر دستهای قوی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی به کمک و همراهی بیاید، حالت رقتبار ملت فلسطین ادامه پیدا نخواهد کرد. ایشان با تشکر از خدمات و فعالیت‌های بعثه و سازمان حج و سایر دستگاه‌های خدمات رسان در برگزاری حج خطاب به آنان تاکید کردند برای آسایش حجاج ایرانی و انجام حج مبرور و مقبول به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که فاصله بین وضع موجود و مطلوب برطرف شود. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در سخنانی شعار حج امسال را حج قرآن محوری همدلی و اقتدار امت اسلامی و دفاع از فلسطین مظلوم خواند و گفت حج ابراهیمی بستری برای تعلیم خودسازی و همچنین مبارزه با تواقیت بیرونی و دفاع از مظلومان است. آقای سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت نیز با اشاره به تشرف 87550 نفر زائر ایرانی به حج امسال از برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان در زمینه افزایش کیفیت خدمات بهداشتی، اسکان، تغذیه و حمل و نقل و همچنین راه اندازی عمره مفرده پس از 9 سال توقف و امکان بهره‌مندی مشتاقان زیارت خانه خدا گزارش داد.
24 اردیبهشت آغاز اعزام زائران به سرزمین وحی. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت امسال 87550 زائر برای به جای آوردن اعمال حج تمتع با 622 کاروان و از 121 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
زائران حج تمتع برای انجام مناسک حج از 24 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی می شوند. آجیلیان، مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها:
21 فرودگاه کشور اعزام انجام می گیره، 18 فرودگاه متعلق به شرکت فرودگاه کشور هست، به علاوه فرودگاه استعمام، فرودگاه چابهار و فرودگاه
نرخ‌های متفاوت دارن، ولی در مدینه شون هتلاشون متفاوت.
آها،
یعنی از هتل فرد موندین گروه قیمتی متفاوت وارد یک گروه قیمتی در مکه شدن و نرخ‌های متفاوتی دارن، یعنی ترکیبی از گروه های قیمتی در مکه و مدینه هزینه سفر زائران را تشکیل داد.
زائران حج تمتع امسال در قالب 622 کاروان عازم سرزمین وحی می شوند. رضایی معاون حج عمره سازمان حج و زیارت:
ظرفیت امسال حج ما 87550 نفر هستند که به عربستان اعزام میشن از زائرین و عوامل.
حج امسال یک تفاوت هم با سالهای قبل دارد. نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی:
امسال تمام زائران حج از قطار استفاده میکنند برای کوتاه شدن مدت زمانی که از مدینه منوره به مکه مکرمه میرند، یا در مدینه بعدی ها که از مکه باید به مدینه منوره برگردند، اونها هم براشون قطار استفاده میشه.
میانگین حضور زائران حج تمتع در سرزمین وحی 33 روز است. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
شورای عالی اجتماعی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. بررسی آسیب‌های اجتماعی و دستیابی به راهکار آنها از محورهای جلسه بود. آقای رئیسی سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شکل مستمر رصد شود و متخلفان به شورای اجتماعی معرفی شوند.
در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور قرار بود وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان گزارش بدهند که چه کردند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی. وزیر آموزش پرورش طرح نماد را در دست دارد. صحرایی، وزیر آموزش و پرورش:
نظام مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، این که ما می‌خوایم مبادی آسیب اجتماعی را از مدرسه ببندیم، راه درست هم همینه.
وزیر بهداشت هم طرح سراج را در دست دارد. عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان:
حدود 100 تا از این دفاتر در این دولت در واقع تشکیل شده، در تمام استان‌های کشور هست و امروز هم گزارش رو در جلسه میده، موفقیت‌های خیلی خوبی داشته.
حالا در این جلسه وزرا با آقای رئیس جمهور گزارش دادن که چه کردن برای تحقق این دو طرح. صحرایی، وزیر آموزش و پرورش:
این نامه جامع راهنمایی و مشاوره وزارت آموزش و پرورشه که به ازای هر 12 دانش آموز یک ساعت مشاوره در مدارس تصویب شده و خوشبختانه ما هم اون رو به سمت اجرا بردیم و این باعث شد که تعداد مراکز مشاوره وزارت آموزش و پرورش الان به 700 مرکز برسه. پیشتر حدود 30 تا داشتیم.
البته این دو تا مورد بحث اعضای دیگر جلسه هم قرار گرفت.
رئیس جمهور گفت موضوع آسیب‌های اجتماعی اینقدر دغدغه من هستش که حاضرم این جلسه را هر هفته برگزار کنم.
من میخوام تو این جلسه بگم با تک تک عزیزان هستم. هر کدومتون نسبتتون رو با آسیب‌زدایی مشخص کنید. ما نگاه کنیم ببینیم چه کار باید بکنیم. یعنی نسبت ما با آسیب‌های اجتماعی چیه؟ و چقدر تونستیم این نسبت رو و این وظیفه‌ای که به عهدمونه انجام بدیم. در هر ساعتی که شما میفرمایید من جلسه میگذارم که معلوم شه این مسئله که دغدغه حضرت آقاست، دغدغه متدینینه، دغدغه دوستداران این کشور، مردم جووناست، بتونیم کاهشش بدیم به میزانی که میتونیم، هر چی میتونیم کاهشش بدیم.
بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای کاهش آسیب های اجتماعی.
وقتی مردم پای کارن، اینا یک پشتوانه مهمی هستن در ارتباط با کار ما. اینکه آقا بارها به دولت میفرمان با مردم مثلا اقتصادی رو حل کنید، با مردم مسئله آسیب‌های اجتماعی حل کنیم. مردم خیلی توانمنده، تو محله، تو مسجد، تو چور آدم‌های زبده‌ای داره که خیلی میتونن کمک ما بکنن.
ما بقیه اعضای جلسه هم به ما گفتن که چه کردن برای کاهش آسیب‌های اجتماعی.
زاکانی، شهردار تهران:
الان تو شهر تهران هیچ کلونی دیگه از معتادان متجاهر نیست.
هاشمی، وزیر ورزش و جوانان:
بحث ازدواج، اینا ما کاری که در وزارت ورزش داره میکنیم، بحث مشاورهای قبل از ازدواجی که خیلی فعال شده مجموعه ما.
خانم خزعلی، معاون امور زنان و خانواده:
سکویی رو ایجاد کردیم برای اینکه زوجین جوان بتونن از آغاز ازدواجشون مشاورین رو داشته باشن، مشاوره در ارتباط با آموزش سبک زندگی، و بعد هم اگر مسائل در زندگی پیش اومد بتونن در کنار خودشون مشاوره به صورت دائم داشته باشن.
هرچقدر دستگاه‌های دور این میز به وظایفشان به خوبی عمل کنند، کار پلیس کمتر می‌شود.
منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا:
هرچقدر توان داریم، هرچقدر سرمایه داریم، باید بریزیم تو سبد آموزش پرورش که بتونیم مسئولیت رو ایجاد بکنیم، کار پلیس هم اینطوری راحت‌تر خواهد شد در آینده.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد هرچه سریع‌تر موانع تکمیل سامانه جامعه تجارت را رفع کنند. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت وضع کالاها در انبارهای بنادر و اموال تملیکی پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
ما سفری که قبل داشتیم با این سفر وقتی مقایسه می‌کردم، چند وجه واقعا مثبت و کاملا اونجا مشهود بود.
رئیس قوه قضاییه از سفر چند روز قبلش به استان هرمزگان میگوید:
در رابطه با مثلا سازمان اموال تملیکی، در رابطه با انبارها و غیره بود، اینم اصلا قابل مقایسه نبود دیگه. یعنی واقعا اینقدر بعضیش بهتر شده بود که آدم فکر نمیکرد که این همون انبار قبلی است، این همون گمرک قبلی است.
آقای محسنی ژی در این جلسه متصل نشدن برخی سامانه ها به سامانه جامعه تجارت را اقدامی خلاف شعار سال برشمرد که چوب لای چرخ تولید میکند.
هنوز متاسفانه جناب آقای خدایان شما پیگیری بکنید، سامانه ها بالاخره کامل نشده، با هم اتصال پیدا نکرده، و این چون سامانه ها به هم اتصال پیدا نکرده، بر خط نشده، یه مقداری کارها با تأخیر انجام میشه.
آقای محسنی ژی در مورد ضبط کالاها از سوی ضابطین به گمان اینکه آن اجناس قاچاق هستند دستور داد هم در تشخیص کالاهای قاچاق دقت بیشتری شود و هم سرعت رسیدگی به پرونده ها بالا رود.
بعضی از کالاها گرفته میشه توسط ضابط به زن قاچاق، خب این میره اونجا تحویل، مثلا فرض کنید که مرجع زیربط میشه، این پرونده تشکیل میشه توی تعزیرات، تعزیرات تبرئه میکنه، حالا کی با یه فاصله مثلا قابل توجه.
همچنین در این جلسه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت افرادی که به صورت غیر واقعی و جعلی در پرونده های مختلف به عنوان شاهد پرونده حاضر میشوند را رصد میکنیم. کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
در دو ماه ابتدای امسال 36 هزار نفر ورود پیدا کردن به دستگاه قضا به تفکیک استان داریم که مشکوک بودن به شاهد حرفه‌ای.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در مورد صدور برخی بخشنامه‌ها به صورت لحظه‌ای در گمرک گفت. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه:
هم دیوان عدالت اداری، هم سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی دستگاه زیربط تلاش بکنن که در صدور بخشنامه ها با یک کار کارشناسی قبلی اقدام صورت بگیرد تا شاهد این مسئله نباشیم که خدای نکرده بخشنامه های صادر زمینه بروز مشکلات بعدی رو فراهم بکنه.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
خلع سلاح کامل و عدم حضور عناصر ضد انقلاب در خاک عراق یک ضرورت است. رئیس جمهور در دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق تقویت وحدت و انسجام در چارچوب عراق واحد را مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت ایران امنیت عراق را امنیت خود می‌داند و انتظار داریم دولت عراق و اقلیم کردستان از هر گونه سوء استفاده دشمن صهیونیستی و عناصر ضد انقلاب از خاک این منطقه علیه ایران جلوگیری کنند. رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه ایران مانع برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و مراودات تجاری با اقلیم کردستان ندارد گفت امنیت اساس و بستر هر نوع همکاری و گسترش تعاملات است. رئیس اقلیم کردستان عراق هم با قدردانی از حمایت‌های ایران از عراق و اقلیم کردستان به ویژه نقش شهید سلیمانی در امنیت و بقای کردستان عراق بر پایبندی اقلیم کردستان بر اجرای کامل توافق امنیتی ایران و عراق تاکید کرد و گفت هیچ عقل سلیمی روابط با کشوری قدرتمند و دوست را به همکاری با رژیمی که امروز در بدترین موقعیت قرار دارد ترجیح نمی‌دهد.
امنیت ایران، امنیت اقلیم کردستان عراق. رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این مطلب تاکید کرد اجازه نمی‌دهد هیچ طرف ثالثی از ناحیه اقلیم کردستان عراق به امنیت ایران لطمه بزند. آقای بارزانی ابراز امیدواری کرد تا روابط اقلیم کردستان عراق با ایران در همه ابعاد از جمله در بعد امنیتی و اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد. آقای احمدیان هم در این دیدار تاکید کرد نباید اجازه داد هیچ طرف ثالثی اهم از رژیم صهیونیستی ضد انقلاب و معارضین جمهوری اسلامی ایران به روابط دو طرف خدشه وارد کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین برای همکاری جامع با اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق اعلام آمادگی کرد. دو طرف همچنین برای اجرای کامل توافقنامه امنیتی تهران بغداد تا حصول نتیجه تاکید کردند.
معرفی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به جهان در نخستین همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان، رویدادی سه روزه و با شعار فناوری هسته‌ای برای توسعه پایدار که بیش از 50 سخنران خارجی در آن حضور دارند.
این روایت نجات یک مادر از طریق رادیو دارو هاست. کارشناس هسته‌ای:
ایشون سرطان روده داشت، متاستاز کرده بود به کبد و تمام لوب بالا پایین کبد پر از غده شده بود.
سرطانی که تنها با بروز رسانی رادیو داروها از بین می رفت. کارشناس هسته‌ای:
5-6 سال هست که بعد از پتسکن و سیتی‌های مختلفی که میدن تو اینتروال‌های ثابت تقریبا تمام قدرت ثابت شدن.
حالا ماده اولیه نسخه های جدید رادیو دارو به دست متخصصان صنعت هسته‌ای بومی شده و امکان شناسایی و تصویربرداری سریع و دقیق تومورهای سرطانی را فراهم کرده. کارشناس هسته‌ای:
پوزیترون دهنده ها پا به عرصه حضور گذاشتن، مثل مثلا پرکاربردش گالیوم 68 هستش، میتونه سلول هایی که توی بدو سرطانی شدن باشن به راحتی تشخیص بده.
این رادیو داروهای جدید بخشی از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای است که در حاشیه همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای به نمایش گذاشته شده بود. روایتی با هدف توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای در صنایع مختلف. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید
دستاوردهایی رو که معرفی میکنیم و اون تراز حقیقی فناوری علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران رو به دنیا منعکس میکنیم، برای مبارزه با این سلطه هم اعلام بکنیم که برای مشارکت و در اختیار قرار دادن این فناوری برای سایر کشورها آمادگی داریم.
مورویرا، وزیر علوم زیمبابوه:
این در پروگرام
ما تلاش میکنیم که در حوزه‌های مختلف، در علوم مختلف، در حوزه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هسته‌ای و بایوتکنولوژی و حوزه‌های دیگه با ایران همکاری خوبی داشته باشیم.
در حاشیه همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای بیش از 50 دانشمند در 16 نشست تخصصی سخنرانی می‌کنند. کریمی، دبیر همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای:
اینجا یک طوفان فکری میشه و میشه گفت نقشه راه تحقیقات و همینطور صنعت رو تا حدود مشخص می‌کنه.
بیش از 500 مقاله علمی به این رویداد بین‌المللی ارسال شده که به برترین‌های آن جایزه شهید شهریاری تعلق می‌گیرد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
در پنجمین روز از فرصت یک هفتهی تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس، برخی جریانها و گروههای سیاسی از فهرستهای انتخاباتی مورد حمایت خود رونمایی کردند. همزمان و با پخش مناظرها و برنامههای نامزدهای انتخابات از شبکههای استانی رسانه ملی، مردم نیز از تأثیر این اقدام رسانه ملی در انتخاب اسلحه میگویند.
دستاندرکاران انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در تلاشند با هماهنگی شورای نگهبان تا ساعت 8 صبح شنبه نتیجه انتخابات اعلام شود. این را سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته.
به جهت اینکه کلیه فرایندهای مرحله دوم باید به گونه‌ای باشه که ما هفته خرداد ماه اجلاسیه شروع و آغازین مجلس شورای اسلامی 12 رو خواهیم داشت. همین جهت سعی کردیم که فرایندها به صورت بسیار منظم طی بشه که ما به اون زمان برسیم. البته زمان اعتراض برای نامزدهای محترم باقی است.
با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی هم از فهرست‌های انتخاباتی مورد حمایت خود رونمایی می‌کنند. جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از فهرست‌های مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران و 21 حوزه انتخابیه دیگر برای مرحله دوم 12 دوره انتخابات مجلس رونمایی کردند. جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی هم لیست 16 نفره خود را برای حوزه انتخابیه تهران منتشر کرد. امروز همچنین نشستی با عنوان مجلس قوی برای ایران قوی با حضور 13 نامزد تهران با محوریت تحقق شعار سال در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. محمد هاشمی با تاکید بر اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس گفت مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مد نظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتاری‌های مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد. عباس سلیمی نمین هم با اشاره به نقش تعیین کننده حتی یک نماینده در مجلس گفت مردم در دور دوم باید با دقت نظر و هوشمندی بالایی دست به انتخاب بزنند و اگر به شناخت کافی نرسیدند به افرادی رأی دهند که سابقه درخشانی دارند. همزمان به منظور تحقق عدالت انتخاباتی پخش مناظره‌ها و برنامه‌های نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس از شبکه‌های استانی و تلویزیون در حال پخش است.
خدا رو شکر که صدا و سیما امسال تانست این مناظره‌ها رو بذاره که مردم بیشتر آشنا بشن با کسایی که قراره بهشان رأی بدن، به نامزدها و کاندیدا، می‌فهمن که چه کسی چه کاری از دستش برمیاد، به چه کسی رأی بدن.
صحبتایی که میکنن خیلی روشن‌تره، بهتره تا اینی که مثلا پوستر باشه یا اینی که بروشور رو اینا بدن دست مردم.
مناظره تلویزیونی که پخش میشه باعث میشه که با طرف مقابلی که میخوایم بهش رأی بدیم بشناسیم، راحت‌تر بهش رأی بدیم.
این مناظرات تأثیر زیادی در انتخاب ما و شناخت ما از کاندیدها داره.
نگاه میکنن ببینن که کدومشون اسلحه، اون انتخاب میکنم.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد با پیشنهادهای مصر و قطر درباره آتش بس موافقت کرده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با نخست وزیر قطر و وزیر اطلاعات مصر موضع این جنبش را به دو طرف اعلام کرد. طاهر النونو از رهبران جنبش حماس گفت ما با پیشنهادی موافقت کردیم که شامل آتش بس، بازسازی نوار غزه، بازگشت آوارگان و آزادی اسراست. مذاکرات قاهره برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و آزادی اسرای صهیونیست از هفته پیش در جریان است. ویلیام برنز رئیس CIA هم برای شرکت در گفتگوها به منطقه سفر کرده است. دیروز هزاران صهیونیست با برگزاری تظاهرات در تل آویو از نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستند با آتش بس در غزه موافقت کند.
همزمان با تهدید رژیم صهیونیستی درباره آغاز حمله زمینی به رفح، این شهر جنوبی نوار غزه بارها بمباران شد. در حملات صهیونیست‌ها به رفح دست کم 26 نفر شهید شدند. 11 نفر از شهدا کودک بودند که یکی از آنها در دوره جنگ متولد شده بود. در این حملات شماری هم زخمی شدند. کابینه رژیم صهیونیستی امروز حمله به رفح را که پناهگاه 1,400,000 فلسطینی است تصویب کرد. ارتش این رژیم هم ساکنان برخی مناطق این شهر را وادار به کوچ کرد. حماس هشدار داد هر گونه حمله به رفح تفریح نیست و مذاکرات آتش بس را بی نتیجه خواهد کرد. همزمان با این تحولات، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از وجود گزارش‌هایی درباره ناپدید شدن زنان و دختران فلسطینی به دست ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. این کارشناسان با ابراز وحشت درباره وقایع نوار غزه گفتند در برخی اجساد کشف شده در گورهای دست جمعی نشانه‌های شکنجه دیده می‌شود و احتمالاً برخی از افراد زنده زنده دفن شده باشند. شمار کل شهیدان نوار غزه به 34,735 نفر و شمار زخمیان به 78,108 تن رسیده است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هلاکت و زخمی شدن 4 نظامی صهیونیست بر اثر حمله پهپادی حزب الله لبنان به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. حزب الله لبنان اعلام کرد در این عملیات پهپادی علاوه بر انهدام